أول حاجة القيامة خشيت إمام أطال الله عمره الشريف جانش مالش أولادش همه چیزش را آماده کرد برای اسلام. الان زندگی امام الانش تا پیش از فیروزی آیا تفاوتی دارد؟ اصلا و ابدا. کدام روحانی حرکت کرد برای قبضه مقامی؟ ای چند نفر مثل شهید مظلوم آیت الله بهشتی و رفسنجان آی رفسنجان، ای چند نفرم والا فقط برای خدمت، برای اینکه این پست را بتونن اداره کنند، نه اینکه که مقامی داشته باشد. شما ملاحظه کنید این آیت الله کنی اطال الله عمره شد، یه مدت اینجا رئیس کمیته باش، اینجا را اداره کن، بفرماد چشم. یه مدت اینجا بیا وزارت کشور را قبول کن، این پست را اداره کن، اینجا چشم. یه وقت اینجا بیا نخست وزیر باشو، چشم. یه وقت اینجا که فعلا حال شما استعفا بده، شاید بهتری بیاد رو کار، میگه چشم. این مقام نمیخواد. نه، این است که چند روحانی هم که در رأسی وقتی کاری واقع شده اند، اینا نه برای مقام و جاه و ریاست و یه حرفا، تهمت هاییست که منافقین و گروه های مخالف میزدند. بگذرم، غرضم تشبیه بود این که همه بدانن و میدانن راه امام خمینی و تمام این ملت ای دوام دارن. این گروه ها مثل ابن زبیرن که همشون انشاءالله و همین زودی همشون نابود خواهند شد، نیز خواهند شد. اون چرا که اما زبدو خیاد ها با جفاع و اما ما ینفع الناس خیم کسف الارض. این جمهوری اسلامی ما، این دولت عزیز اسلامی ما چه بخواب برای این ملت نافع است، خدمتگزار این ملت هم. شما ببینید تمام اینها شبان روز وقتشون تمام صرف از برای خدمت هست، خدمتتون ده. توی روستاها ها ببینید چقدر خدمت میکنند، مشکلات را چقدر جدیت میکنند که حل شود. و این میماند، این مندنی است تا انشاءالله ظهور مهدی. و اما اون گروه ها تمام اونها نیست شدنیست، چنانی که راه حسین ابدیست، راه امام خمینی و راه شما ملت و این حقیقتی که دستتون هست این هم ابدیست، پیروزی حقیقیست. خدا تبارک و تعالی هم یار و یاور شما خواهد بود انشاءالله. و من امیدوارم از خدا تعالی میخواهیم خدا یا طول عمر و عافیت به امام امت عنایت بفرما و ملت عزیز ما را روز به روز منسجمتر، قویتر، آمادتر، رزمندگان عزیز را شجاعتر، مؤمنتر، قویتر، پیروزمند و پیروزی نهایی نصیبشون شود و تمام این مشکلات هم انشاءالله به احسن وجه حل خواهد شد. به هیچ شبهی و اشکالی در مقام نیست. وقتی که حضرت سید الشهدا صلی الله علیه میخواست حرکت کند از مدینه، متوسل شد به جدش، به جدش رسول خدا که از رسول خدا هم مشورتی کرده باشد. بعد فرمود در عالم واقعه جدم رسول خدا دیدم که مرا در بغل گیره، فرمودی اخرج الان عراق فن الله قد شاء ان یراک قتیلا. حسین جانم بو ان لک عند الله منزلت لا تبلغها الا بالشهاده. خدای تعالی یک مقامی برای تو مقرر داشته است که راه رسیدنش قبول شهادت. حسین فرمود دانستم که باید برم، باید برم. البته اینها مسئله مشیت نه، این است که یعنی مشیت غیر از رضا هست، یعنی اذن، یعنی این سفر تو، این جهاد تو، این حتما باید بشود و تو هم به برکت این جهاد و شهادت یک مقامی میرسی که بالاتر از آن مقام نیست، که اون مقام چیست فقط خودشون میدانند و بس. ماها چه دانیم؟ همه اندازه عرض میکنیم که یا حسین یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، خدایا به حق این حسین یاری کن این شیعیان حسین را که در راه حسین خدمت به اسلام میکنند. بعد ام فرمود که حرکت کنند. موقعی که حرکت کردند، شب حرکت کردند، این جمله را از مقدره سکینه نقل شده است که مقدره سکینه فرمود که هیچ کس در اون شب، هیچ اهل بیت از ما وحشت زده تر، ترسناکتر، مبتلاتر نبود. البته مشت زنهایی و بچههایی و جوانان و بنی هاشم و چه خوف این بود که تعقیبشون کنن، چه کنن چه کنن، اونجور فرمود. شیخ شوشتری علی الله مقامه فرمود که دختر حسین آیا اون شب خیلی وحشتناکتر بود یا روز 11 محرم که میخواستن شما را حرکت دهن بسن تو کوفه؟ اون شبی که از مدینه بیرون آمدی و وقتهای دیگه هر وقت شما اهل بیت میخواستی سوار بشوید، امر بنی هاشم میآمد، بغل خواهرش زینب رو میگرفت سوار میکرد، علی اکبر میآمد، قاسم میآمد، محرم ها بودند، شما را با عزت سوار میکرد. ولی روز 11 محرم آیا کسی بود؟ یه علیل بیماری بود که او را هم وقتی سوار کردن غل جامعه به گردن او گذاردن. ولا حول ولا قوت الا بالله، الا لعنت الله على القوم الظالمين، نسألك اللهم و ندعوك بحق الحسين يا الله يا الله، اللهم اهدنا مؤمنين و امتنا مؤمنين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين و شفاعة الحسين و الحشد في زمرة الحسين، واغفر لنا و لشهدائنا و لجميع المؤمنين و المؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حضرت حسين سید الشهدا علیه السلام سیومین امامی است که از طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم منصوب شد مقام امامت و رهبری و اطاعتش در جمیع امت واجب شد و سیومین رهبری است که از امناء الرحمن است، یعنی تمام پیغمبران و امامان و رهبران الهی اینها امناء الرحمنند، چنانی که ما در زیارات میخوانیم و امناء الرحمن یک زیارت خاصی است به نام زیارت امین الله که نسبت به هر یک از بزرگان دین که خونده می شود السلام علیک یا امین الله فی ارضه. معنی امانت داری الهی آن است که از اول دعوت خلق را دعوت الی الله و بندگی خدا کند و در برابر طاغوت زمان مبارزه کند، یک لحظه تسلیم طاغوت نگردد. طاغوت یعنی قدرتمندی که مسلط شود بر عده‌ای از بندگان خدا، اونها رو وادارد به اطاعت خودش و فکر نکند جز در ریاستش، فقط بخواهد ریاست و سلطه‌گری را، به طوری که برای رسیدن به این هدف از هر خیانتی و جنایتی پرهیز نداشته باشد، تا جایی که خون مظلومان را می ریزد برای حفظ سلطنتش. خونریزی، بشرکشی که بزرگترین فساد از روی کره زمین، این طاغوت های زمان هیچ وقت پرهیز از خونریزی نداشتند. بهترین خلق، بهترین بشر، پاکترین بشر را حاضر بودند و هستند که بکشند فقط برای سلطنت و ریاستشون و مقامشون. چنان که در جلسه قبل عرض شد که یزید می‌نویسد به ولید استاندار مدینه که حسین را علیه السلام را حاضر کن یا امضا کند سلطنت مرا و بیعت کند با من یا سرش را برای من بفرست. اصلا و اتکاری ندارد بین که حسین چه گناهی کرده، چه خیانتی، چه چی رو کشته است. روز عاشورا هم همین قصه حسین فرمود، فرمود آیا من چه چی رو کشته بودم که میخواد شما مرا بکشید؟ آیا من جنایتی کرده ام که بخواهید شما مرا به واسطه اون جنایت حاضر شدید بکشید؟ غرض معنی طاغوت که میگوییم تمام قدرتمندان کشورهای جهان از اول تا الان اینها کسانی هستند که فکر نمی کنند جز در ریاستشون و سلطه‌گریشون و برای این مقامشون از هر نوع ستمی باک ندارند. بندگان خدا را اسیر خود، ذلیل خود قرار می دهند. اما رهبر الهی وظیفه چه هست؟ وظیفه اش آن است که در برابر طاغوت بایستد، مبارزه کند، مردم را از اطاعت او بیرون آورد، مردم را، بشر را هوشیار کند که با شما آزاد باشید، تحت تسلیم بشر طاغی مثل خودتون نباید بروید. و اگر چنانچه رهبری پیدا شود که نعوذ بالله با طاغی زمانش تسلیم شود، این بزرگترین خیانتی است که از او سرزده است. اگر اون کسی که ادعای رهبری الهی دارد نسبت به طاغوت زمانش سازش کند، امضا کند، یقیناً این خائن است که در همان لحظه از مقام رهبری ساقط می شود و بلا شک مبغوض خدای تبارک و تعالی. ولذا از اولین پیغمبر، از آدم تا خاتم و بعد امامان، هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ وسیج پیغمبری تسلیم طاغوت زمانش نشده است. چون اگر چنانچه تسلیم می شد، امضا می شد، امضا خیانتهای او بود، امضاء ستمهای او بود، امضاء شرک بود. و صریح همه فرمودن شرک یعنی تسلیم طاغوت شدن. شدیدترین مراتب شرک این است که به جای اطاعت خدا، تسلیم خدا، تسلیم حق، تسلیم طاغوتی شود. و تمام اینها مبارزه می کردند و تمام امامان ما علیهم السلام اینا تمامشون نسبت به طاغوت زمانشون یک لحظه تسلیم نشدن، امضا نکردن. ولذا تمام امامان ما در مدت حیاتشون در رنج و زجر و گرفتاری بودند، تبعید بودند، زندان بودند، آخرم اونها را میکشتند. باید هم این قصه باشد. پس از امامان تمام فقهاء زمان، اونها هم امناء الرحمانند. در هر زمان فقیه اون زمان هم اگر یک لحظه تسلیم طاغوت شود خیانتکار است. ما در زیارت امامزاده ها غالبا میخوانیم ائمه امامزادگان اشهد انک ادیت الامانه، اشهد انک لم تخنه، تو به خدای خودت خیانت نکردی. اگر چونچه رهبری فقیهی بیاید و با طاغوت زمانش سازش کند، خیانت کرده است به خدای خودش، به دین خیانت کرده است. این وظیفه‌اش این است که بشر را از بندگی بشر نجات دهد و به بندگی خدا متوجه سازد. و اینجا هست که بنده هم یک خطابی دارم به آقایان فقها کشورهای اسلامی، خصوص عربستان، مصر و سایر کشورهای اسلامی. وظیفه فقها زمان ماست که کشورها رو، اصحای کشورهاشون رو هوشیار کنن. عربستان چطور حاضر شده است که سازش کند با آمریکا، طاغوت زمان، آمریکایی که بشرکشی پیش او هیچ ارزشی ندارد، هیچ اهمیتی ندارد. این همه کشتار آمریکا در ویتنام، السالوادور و غیر او جاهای دیگر در ایران و تمام جهان سیوم، همه تمام جهان سیوم زیر چنگال آمریکا و خونریزی ها و جنگ هایی که در داخل کشورها همش زیر سر این طاغوت است. اون وقت کسی که بگوید من سلطنت اسلامی دارم، بیاید و نسبت به طاغوت زمان تسلیم شود، تقصیر فقها هست. اگر فقها نسبت این حکومت هاشون سازش کنن، خیانتکارند، خیانتکار خواهند بود. اینها برشون واجب است، حتم است که تسلیم حکومت های خودشون نشوند. فقها مصر برشون واجب است که تسلیم این حکومتی که از اولش داره مبارزه با اسلام میکند خیانت نکنند، ادای امانت کنند. دین امانت است در نزد همه، خصوصا فقها که خودشون را ورثه انبیا میدانند. الفقها او ورثه الانبیا، الفقها او امناء الرحمن. اگرچه هم که سازش با طاغوت کنند، بلا شک خیانتکارند. و از کشور ایران متوجه بشن، یاد بگیرن از امام امت، فقیه زمان، امام خمینی اتعالی الله عمره الشریف، که چطور در برابر طاغوت های زمان به هیچ یک سازشی ندارد و با همه اظهار مخالفت میکند و ملت مسلمان را بیدار میکند. شما نباید راه توحید را ول کنید و راه شرک را بگیرید. تسلیم شدن، توکل کردن به شرق یا غرب یا به تجهیزات اونها تمام شرک است. شما تکیه به خدا کنید و از زیر بار ستم تمام این قدرت های متجاوز باید بیرون بروید. و من امیدوارم انشاءالله که همه فقها بلاد اسلام همه بیدار متوجه باشند، که نکند خیانت از اونها سرزند در ادای رسالت و دین الهی و مبارزه با طاغوت های زمان. این مقدمه را که عرض کردم برای این بود که این که میگویم چرا حسین تقیه نکرد، بیعت با یزید چرا نکرد تا کشته شود، جوابش از این مطالب معلوم شد. حسین امین الرحمن است، السلام علیک یا امین الله. بیاد خیانت کند، یعنی اگر امضا می کرد سلطنت یزید و حکومت طاغی خونخوار ستمگر را امضا می کرد، ابطال کرده بود تمام دعوت جدش رسول خدا را، ابطال کرده بود تمام پیغمبران را. هاشا و کلا، حسینی که تمام معارف انبیا را داشت است، به اون مقام از علم و معرفت رسیده است، حسینی که در قدرت نفس به جایی رسیده است که صبرش از تمام پیغمبرها بالاتر، چطور حاضر می شود که خیانت کند به اون چرا که به او سپرده شده است از دین الهی. و لذا تسلیم نشد و از مدینه خارج شد، پناهنده شد به مکه معظمه که وادی امن است، خدای تعالی آنجا را محل امن قرار داد. حال اینجا سوال می شود که چرا پس از مکه بیرون آمد؟ دو سبب برای این امر است. یکی این که از ما آخر ماه رجب، اول شعبان، اوائل شعبان که حضرت وارد مکه شد، بعد از عراق خصوص کوفه دسته ها جمع می شدند و محلاتشون رو نامه می نوشتند خدمت امام و همه طلب میکردن که آقا ما حاضرین برای اطاعت تو، ما امام میخوام، رهبر میخواهیم، شما بیایید و همه ما آماده این برای اطاعت از شما. امام هم صلوات الله علیه تأمل می فرمود تا قریب 12,000 نامه ها، دعوت ها، امضا ها می کردند و قاصد ها می فرستادند به امام رسید. و امام هم اخیراً جناب مسلم را فرستاد، مسلم را فرستاد و فرمود این نایل من است، با او بیعت کنید تا او به من گزارش دهد که اگر همه تون حاضرید من هم به او ملحق شدم بیایم. در این بین تو ماه ذوالحجه از طرف یزید مأمور شدن 30 نفر که اینها در مکه امام را ترور کنند. حتی ضمن دستورشون این بود که ولو در حال طواف هم توانستید حسین را ترور کنید. آقا خب با خبر شد، اینجا یک جا تکلیف شد در امام این که حرکت کند برود عراق، ولو این که امام یقین دارد که کوفی وفا ندارد، اینها بالاخره حاضر نمیشن و یقین هم داشت که آخرش هم کشته میشود، لیکن اتماما للحجه، یعنی اگر امام نمیرد برای عراق حجت تمام نبود، تمام عراقی هم گفتن ما که آماده بودیم چرا آن نیامد. اتماما للحجه واجب شد بر امام اینکه تشریف برد اونجا و حکومت اسلامی را مستقر بدارد و اینکه اینا همه حاضر شده اند از برای اطاعت. جهت دومم فرار از کشته شدن. اگر حسین را در مکه ترور می کردن اولا نفعی برای اسلام نداشت، بلکه اسلام ذلیل‌تر می شد. جایی که امام مسلمین را در مکه تو مسجد بکشند یه حرمتی برای اسلام می ماند. روی این دو میزان امام علیه السلام حرکت فرمود برای عراق و تا لحظه آخر، تا لحظه آخر، نفس آخر، یک لحظه تسلیم طاغوت نشد. اون چرا که فشار می آوردن تحمل امام بیشتر در زمین کربلا، با اینکه محاصره کردن از اطراف که یک نفر یاری امام نیاید، بعد محاصره آب و خوراک کردن که کسی آب و خوراک بینا نرساند، اون همه فشارها، روز عاشورا هم اون همه فشارها، همش در بینم هی میگفتن یا حسین بیا تسلیم ابن زیاد بشو، کسی کاری ندارد به تو عزیز فلان معلوش. تا لحظه آخر خیانت نکرد، تا نفس آخر همش اسلام اسلام خدا خدا، تا نفس آخر تمام مخالفت با طاغوت زمان، مخالفت با ابن زیاد ستمگر و همچنین اصحاب شریفش، اونا هم همین قدر تا نفس آخر. عصر تاسوعا وقتی که شمر می آید در خیمه ها صدای قمر بنی هاشم می زند و می گوید برس عبدالفضل که آه شما بیو امارت و لشکر را به تو می دهیم و بعد هر چه بخواهی به تو می دهیم و چه تا آخر فرمود که هیهات وای بر تو، تا امان نامه برای من آورده ای و برای حسین امان نباشد، هیهات که من دست از دامن حسین بردارم. اصحاب با وفاشم همین قصد به این مثل ملت عزیز ایران که این همه آمریکای جنایتکار این همه فشار بر این ملت آورد، بر امام آورد، که بلکه امام یه قدر تسلیم جنایتکار گردد نشدند. ملت عزیز ما همین قصد توی جبهای جنگ بیرزمندگان عزیز، او تحریم اقتصادی، او مصیبت ها، او شدت ها، او کشتار ها، اون ترور ها، هیچ کدوم از این فشار ها تصمیم الهی امام و این امت که سلام خدا بر این امام و بر این امت باد که این قصر راه حسین را طی می کنن، یعنی راه پیغمبران را طی می کنن. این امت دیگه بیدار شده اند، راه شرک را ترک کرده اند. شرک یعنی تسلیم طاغوت، تسلیم سلطانی که طاغوت است، تسلیم قدرتی که طاغوت است و تمام قدرت ایستاده اند و خواهند ایستاد و انشاءالله تمام قدرت های متجاوز را از کشور دستشون رو کوتاه خواهند کرد و بعد ملل جهان هم انشاءالله اونا هم بیدار می شوند و حرکت می کنند. در طاغوت های زمان راه حسین است که در این زمان ما به حمدالله در ایران ما شروع شده است. این همون صحنه حسین کربلا و یزید و یزیدیان و تمام این همون صحنه هست و هر کس هم الان در نبرد است و فلان و اصحاب حسین مساویست و اصحاب حسین همون خطی که اونا دارن میرن اینها هم میرن. این همه فشار توی جبه های جنگ، این همه کشته شدن، زخم خوردن، صدم خوردن، نوی و الوش محکم ایستاده اند، ابدا تسلیم نخواهند شد و نشده اند. حسین که سهل است، اصحاب حسین، شیعیان حسین، اونها هم همین قیل نایب اولش مسلم ابن عقیل سلام الله علیه در کوفه در وقتی که دیگه همه رها کردن، غریب تنها شد و بعدم آقا را گرفتند و اسیر کردند در برابری نیاد شقی قرار دادند و به اون چرا که این ملعون کرد که بلکه مسلم تسلیم گردد اصلا و ابدا. تمام فقط آخرش فرمود که فقط من یک اجازه بده که من یک پیغامی میخوام برای مولایم حسین بدهم. نگاه کرد تو مجلس، ابن سعد نشسته بود، فرمود من به ابن سعد یک سری میخوام بزنم. گفت ابن سعد آمد و فرمود که من به تو یک پیغام سری دارم، بان این است که شنیدم که آقای من حسین از مکه حرکت کرده برای کوفه، زود به آقا خبر بده که آقا اهل کوفه وفا نکرده، مرا گرفتند و منم الان کشته میشم. آقا کوفه نیا، به سمت ما نیا. که بعدم ابن سعد شقی آقای آشکار کرد و به ابن زیاد گفت. تا لحظه آخر که دیگه جمعیت پشت در دارالاماره، این مردم بی انصاف، این مردم نامسلمان در حضور این جمعیت مسلم را بردن پشت بام، سر مبارکش را جدا کردن، بدن بی سرش را از پشت دارالاماره انداختن روی زمین. اون وقت این اشقیا لا حول ولا قوت الا بالله بدن مبارکش را در کوچه ها، سر مبارکش را نیزه ها، لا حول ولا قوت الا بالله حبیب العظیم. نسألك اللهم و ندعوك بحق الحسین یا الله. اللهم احینا مؤمنین امتنا مؤمنین و اجعلنا من شیعة امیر المؤمنین و اجل فی ظهور مولانا صاحب. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما علی خامس اصحاب الکساء المدفون بأرغ کربلا ست رسول الثقلین نور العینین مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین الشهید المجموع صلوات الله و سلامه. یکی از انواع تمسک نسبت به اهل بیت علیهم السلام مسئله زیارت است که بزرگتر سعادت نصیب زائر می‌گردد هنگامی که زیارت کند یکی از بزرگان دین را. اول بنده حقیقت زیارت را عرض کنم و بعد آثارش را به طور اختصار. حقیقت زیارت به معنای ملاقات، محاذات، روبرو شدن این است مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین الشهید المجنون صلوات الله و سلامه. یکی از انواع تمسک نسبت به اهل بیت علیهم السلام مسئله زیارت است که بزرگتر سعادت نصیب زائر می‌گردد هنگامی که زیارت کند یکی از بزرگان دین را. اول بنده حقیقت زیارت را عرض کنم و بعد آثارش را به طور اختصار. حقیقت زیارت به معنای ملاقات، محاضات، روبرو شدن، این از حقیقت زیارت. یعنی شخص روحش، روانش محاضی شود با روح کلی الهی که نور الانوار است، در حالی که این روح مؤمن محاذات پیدا می کند در اثر التفات و توجه به اونی که مبدأ هر خیری است، بلا شک منعکس می شود کمالات مزور در ظاهر به مقدار استعدادش، حبش زیادتر، برکات مزور اون آقایی که محاذی او شده است بلا شک در این شخص منعکس می شود. این که در روایات زیاد است که زیارت اهل بیت سبب غفران ذنوب است، یک مقدار مهمش همینجاست که از برکت مزور نوری در دل زائر روشن می شود که پاک می کند عیبهای نفسش را، که از اهم اونها حب دنیاست، حب شهوات است، خودخواهی است. اینا هر کدوم از اینها مبدأ هزارها گناه است. به برکت همین محاذات اون حب الهی بیشتر می شود، حب نفس و شهوات و سیئات کم می شود. البته مراتب دارد تا چه اندازه اتصال و محاذات بیشتر باشد، تا چه اندازه علاقه بیشتر باشد، بهرمندی بیشتر باشد، مواظبت بیشتر باشد. از این جمله معلوم شد که مراد به زیارت و ملاقات، زیارت و ملاقات و محاذات روح و روح کلی الهی، روح این شخص، روان او، قلب او و قلب عالم امکان. چیزی که هست در حال حیات اون امام، اون بزرگ، اگر چون چه بتواند ملاقات جسمی هم باشد، یعنی اونجایی که امام هست برود همونجا امام را ملاقات کند، یقیناً برکاتش بیشتر خواهد بود. هرچند روح امام محیط است به تمام امکنه ها، هر کس هر جا که هست توجه کند او حاضر است، محیط است، لیکن اونجایی که جسد مبارک است اونجا برکات بیشتر برای زائر حاصل می شود. در مماتشون هم آنجایی که جسد مبارکشون دفن شده است، اگر موفق شود اونجایی که جسد است اونجا برود برای محاضات، زیارت، ملاقات. اصل ملاقات عرض کردم روحیست، روانیست، معنویست، لیکن اونجایی که جسد مبارک هست اونجا برکات بیشتر نصیب زائر می گردد. مثلی عرض کنم، این آفتاب همه جا می تابد، نیست نقطه ای مگر این که آفتاب اونجا می تابد، لیکن محلها فرق می کند. یک جایی که قطعه بلوری باشد از زمین، چقدر اونجا اشراق دارد نور آفتاب نسبت به جاهای دیگر. روح شریف امام تمام زمین، همه جا، هر کس هر کجا که هست امام هم همونجا حاضر است، ولی اون اشراقی که در محل قبر شریفش هست بیشتر است از جاهای دیگر و در جمله خلاصه زیارت عرض کردم، هر کس از هر کجا که هست میتواند زیارت کند، چون زیارت روحانی است و روح امام هم همه جا هست، و اگر بتواند در اون محلی که جسد مبارک است اونجا برود یقینا بهره‌مندی بیشتر میگرد. به همون مختصری که عرض کردم. و اما پس از محاذات و ملاقات روحانی، آنگاه اینجا مقام تحیت است که در اسلام اهم شده است که هر کس ملاقات کند دیگری را تحیت کند به سلام، مسلمان که مسلمان میرسد با سلام کند السلام علیکم، امام را هم که زیارت میکند محاذات است، اولین تحیتش سلام است که تحیات اهل بهشت هم هست و دستور اسلام است که سلام کنید. و معنی سلام گاهی دعاست و گاهی اخبار است. دعا وقتی که دعایی باشد السلام علیک، یعنی سلامتی الهی را از تمام آفات از برای تو باشد آقا، سلامتی از تمام حزنها، از تمام ناراحتیها، ناجواریها، سلامتی از هر نوع سقوط و انحطاطی از برای تو باشد، سرور دائمی برای تو باشد، حضورات ابدی برای تو باشد. اینا همش معنی سلام است. سلام بر تو باد، هیچ وقت فیض از تو منقطع نشود، فیضهای الهی بر تو باشد. این سلام جهت دعایی این است. و از آن جمله وقتی که شخص میگوید سلام بر تو یا حسین، سلام بر تو، یعنی سلامتی مطلق، متوجه باشد یکی از سلامتی های امام سلامتی از اذیت امت است. خود این شخصی که الان داره زیارت میخواند و سلام میکند، اگر یک وقت فساد از سر زد، این حرب با حسین شده است، یک نوع اذیتی به حسین میشود. کسی که گناهی از سر میزند، این سر نیست، اینم طلب سلامتی برای حسین کردنش نادرست است. یا الان در مقام اذیت به حسین است. شما ببینید در قرآن مجید در مسئله تحریم ربا فرمود فأذنوا بحرب من الله و رسوله، آدم که ربا میخورد این در جنگ است. این که چون میتونی بگوید السلام علیک یا ابا عبدالله، در جنگ است الان، السلام علیک یا رسول. یا اگر کسی نعوذ بالله فساد میکند، یا السلام علیک یا ابا عبدالله، یا الان سلامش دروغ است. سلامتی برای تو باد، الان امام از تو در رنج و ناراحت است، از عمل تو، وضع تو. اون کسی که میخواد زیارت کند، ملاقات کند، ملاقات روحانی میخواهد سلام کند، متوجه باشد که خودش اهل سلم باشد، از طرف خودش حربی با امام نباشد. نعوذ بالله. اگر کسی با طاغوت مثل با طاغوت زمان سازش کند، وقت به حسین بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یا الان در جنگ به حسین است، فرق نمی کند. طاغوت زمان همون یزید است و دینم همون دین اسلام است. اگر مسلمانی با طاغوت سازش کند، به این مثل اون مسلمان هایی که بودند و با یزید سازش کردند، وقت بسند و به حسین بگن السلام علیک، این خلاف است، درست نیست. پس اولین هدف آن است اگه کسی بخواد بهره از زیارت ببرد، از هر گناهی پاک باشد، از محاربه با خدا و رسول برحذر باشد، از هر فسادی، از هر خیانتی برحذر باشد، اون وقت سلام مطلق از برای حسین بخواهد که یا حسین سلام مطلق الهی، سلامت کلیه الهی، و بر تو باد ابا عبدالله، فیضهای الهی بر تو مستمر باد، بهجتهای الهی بر تو مستمر باد، السلام علیک. این معنی سلام علیک. و اما تعبیراتی که در زیارتها وارد شده است، اکثر کلمه تعبیر وارث است. وارث، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله تا رسول خدا تا امیر المؤمنین علیهم السلام. وارث، ارث بردن، نسبت به مردمان عادی ارث مال است. یکی که میمیرد وارثش مال او را ارث میبرد، لکن بزرگان دین وارث پیغمبران یا وارث امامان هستند، یعنی ارث معنویات اونها، علوم اونها، ارث حالات و مقامات و کمالات اونها به اینها میرسد، که رسول خدا هم در حدیثی همین رو بیان فرمود: انبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا. ارث از انبیا نه ارث مادی است، بلکه ارث معنوی است، که وقتی که میگن علما وارث انبیا هستند، یعنی اون کمالات اونها در اینها ظهور پیدا کرده. اون کمالی که در تمام انبیا بوده، که همه اونها به حسین رسیده است، مقام علم، مقام زهد، مقام صبر، کینا در تمام پیغمبران بوده و همه هم به حسین علیه السلام به ارث رسیده است، وارث تمام پیغمبران است. اون چرا که پیغمبران دانا بودن، خدا داناشون کرد، حسین هم دانا. و علم آدم الاسماء کلها، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. اون چرا که خدای تعالی به آدم عنایت کرد از معارف و معرفت اسماء، به طور اتم و اکملش به حسین علیه السلام ارث رسید از جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. مقام جناب آدم، آدم خدای تعالی او رو مسجود ملائکه قرارش داد و تقرب به خدا به این بود که مسجود ملائکه او را سجده کنند. حسین علیه السلام تا اون ملائکه‌ای که مأمور بودند به این که تقرب به خدا پیدا کنند به سجده کردن به آدم، یک صنف از ملائکه بوده و آن ملائکه عراقیه بوده. و اما نسبت به آقای ما حسین، سید تمام ملائکه، حضرت جبرائیل است، که جبرائیل مشرف شد به شرف خدمت حسین، که در روایات صحیح ما داریم که جهواره حسین را جبرائیل می جنبانید و چه می کرد. مکرر هست در روایات که تشرف پیدا می کرد، تقرب به خدای تعالی پیدا می کرد این سید ملائکه، برای این که خادم این خانواده باشد، خصوصا خادم حسین باشد. و پس از شهادت حسین تمام ملائکه ها، ملائکه های تمام آسمان ها تقرب به خدا می جویند در طواف قبر حسین، آمدن به زیارت قبر حسین صلوات الله و سلامه علیه. هیچ وقت این قبر شریف از ملائکه خالی نیست، میآیند و صعود میکنن، بعد میان برمیگردن، طایفه دیگر، طایفه دیگر. دائما قبر حسین مطاف ملائکه هست، چنان که آدم ابوالبشر مسجود ملائکه بود. و اما شدت های دیگر این حامل آدم زیاد است، مقامات دیگر قد بماند. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. نوح از صفاتی که در او ظهور خیلی پیدا کرد و که در قرآن مجید هم او رو به این صفت یاد میکند، شکور و صبور. این بزرگوار که دیگه مدت نبوتش 950 سال شریح قرآن مجید است، 950 سال، و در این مدت 950 سال چه شکنجه ها، چه اذیت ها، گاهی اینقدر می زدند. حضرت نوح را 3 شبان روز افتاده بود خون از گوشش و بعض از اعضایش خارج می شد، ولی صبر می کرد، تحمل می کرد، شکر می کرد، دست از دعوت بر نمی داشت. و بعد هم که دیگه به امر الهی مأمور شد به این که کشتی درست کند، و اونگاه هر کس که اجابت کرد آمد در کشتی نجات یافت، و هر کس که هم اعراض کرد که غرق شد. و این همین جریان در حسین عزیز صلوات الله و سلامه علیه هست. ولی که شیخش بشترین بود اگر مدت 950 سال شکنجه داشت نوح از صبح تا بعد از ظهر، حسینم اینقدر خون از بدن مبارکش تا دیگه اخیراً خون قلب مبارکش هم، اون تیر چشم ریکی بدن و قلب مبارکش پاره شد و خون دل بیرون آمد که کار حسین را خلاص کرد، که در زیارت هم دارد که و بذل محجته فیک، خدایا ای حسین خون دلش رو هم داد در راه تو، تمام صبر شکر بزن به قضایک، تسلیمن لامرک، بدون یک ذره خلاف صبری خلاف شکری. و اما حسین خصوصا روایات صحیحه از رسول خدا که فرمود حسین سفینه نجات هست، هر کس آمد تو خط حسین ناجیست، هر کس روز قیامت اگر صفیشه نوح زمان بود سفینه حسینی تا قیام قیامت، هر کس آمد تو خط حسین از موجهای هلاک کننده نجات یافت، هر کس آمد در خط حسین به ساحل نجات رسید و خواهد رسید. خط حسین یعنی خط الله، خط حسین مبارزه با طاغوت، تسلیم طاغوت نشدن، این خط حسین. در هر زمانی اگر مسلمین، هر مسلمان این خط رو بگیرد، خدا را عبادت کند و اطاعت کند، حق را اطاعت و عبادت کند، نفس و هوا و طاغوت ها و اینها را هیچ وقت تسلیم نشود، سازش نکند، خاضع نشود برای غیر خدا، هم خط حسین صلوات الله علیه، یعنی دنبال خوشی نباشد، چنان که حسین عقب خوشی نگشت، نخواد مقامی را، چنان که حسین نخواست مقامی را، نخواد برای این که مقام گیرش بیاد یه مالی با طاغوت سازش کند در یک مقامی، ای راه یزید و یزیدیان است، راه یزید و یزیدیان است، بیرون از سفینه است، موجها هلاکش خواهد کرد و نجاتی نخواهد داشت. الان کشتی نجات حسینی در جبهه‌های جنگ، بهبه در ایران ما سر تا سر کشتی نجات حسین، جوانان عزیز سلام خدا همشون دارد، چطور در این جبهه‌های جنگ الله اکبر میری خمپاره ها و اصلا و ابدا اعتنایی ندارن، همون صبر حسین، شکر حسین، سلام خدا بر همشون دارد، اعضایشون قطع قطع می شود و باج ندارد. اون یکی از شهدا 16 سالش بود که اون که پهلویش بود برای من نقل کرد، گفت وقتی که جوان این تیری به پاش خورده که هم به قلبش و اینها این روده ها رفته بود و افتاد و خون اینها، چند لحظه هم طول نکشید از وقتی که افتاد تا بودم وقتی که تمام شد، یک آخ نکن، یک ناله نکرد، ولی که همش میگفت که خدا سوره قل هو الله احد خوند و دعای به امام و یه حرف، یا مثلا مثل داستان حبیب و مسلم که وقتی که جناب حبیب افتاد، علی عبدالله علیه السلام و مسلم تشریف آوردن بالای سر حبیب، جناب مسلم فرمود حبیب اگر من میموندم بعد از تو، حالی میگفتم وصیت کن که چه میخواهی، لیکن من هم به همین زودی به تو ملحق میشه، همین مقدار چند لحظه اگر سفارشی داری بکن. گفت اوسی چه بخواد، گفت بس از حسین بر نرفت، راه حسین را ترک کن. الان شما ببینید چی وصیت هایی که شهدا عزیز که سلام خدا بر همشون باد می‌نویسن، همش میگن دست از امام خمینی بر ندارید، کمک کنید، یاری کنید اسلام را، که سلام خدا بر همشون باد، السلام علیکم یا اولیاء الله و احباء. اینا همش ارث‌هاییست که از انبیا به امامان، از امامان به شیعیان، اینا سفینه نجاتی هستند که در هر دوری، در هر زمانی، هر کس متمسک شد به این سفینه، یعنی تو این خط آمد، تو این خط که آمد دیگه نجات مطلق از برای اوست، که حسن الهیست، ولایت حسن است، هر کس در حسن ولایت آمد از هر خطری در امان است و به هر سعادتی خواهد رسید. یک کلمم از ابراهیم بگویم، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله خلیل الرحمن. درس از ابراهیم، اون مقام ایمان، اطمینان، یقین ابراهیم که در قرآن مجید هم ذکر شده است، یطمئن قلبی، چه این همون مقام به حسین به ارث رسید. دارد که سوره الفجر اختصاصی به حسین دارد به اعتبار آخر سوره، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. حسین نفس مطمئنه چنان کمال اطمینان مثل جدش علی، لو کشف الغطا مزدت و یقینا، چنان حق، حقیقت، آخرت، معنویات نزدش روشن، آشکار، فناء دنیا، زوال دنیا، موهوم بودن دنیا از هر واضحی پیشش واضح تر، بقای آخرت، حقیقت آخرت، حضور حق، چنان مطمئن در کمال اطمینان به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، و همچنین کسانی که تو این حسن آمدن از شیعیانشون، اونا هم به همین مرتبه از اطمینان به برکت ولایت میرسن به جایی که شهادت را سعادت میدانن، ایمال نفس مطمئن هست دیگه نه، به جایی برسد که چنان آخرت و حیات بعد از مرگ پیشش روشن و مسلم باشد که آرزو کند برود اونجا، آرزو کند که از ماده خلاص شود، شهید شود، یعنی از ماده و مادیات خلاص شود و به جوار الله، لقاء الله اونجاها برسد، که نصیب بسیار از این جوانان عزیز است. سلام خدا بر همشون باد، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. چنان ابراهیم سلام خدا یک تنه واحد ایستاد و در برابر طاغوت زمان و با اون همه سختی ها، تا اینکه حاضر شدن گفتن می سوزنید، آتشت می زنید، گفت باشد، الله اکبر، و آتش کذایی که یک فرسخ در یک فرسخ پرنده نمی توانست حرکت کند از شعله این آتش، در منجنه گذاشتند و پرتاب کردند، حتی اینکه دارد که جبرئیل وسط بهش گفت که علکه حاجه، قال اما الیک فلا، گفت خدا حسبی ان سؤالی، خدا که میبینه، تا که میبینه، همون حضور حق، التفات به حضور حق هر مشکلی را آسان میکنند. روز عاشورا هم وقتی که طفل صغیر شش ماه را تیر زدن، حسین رو دستش که این قندابه خون آلود، فرمود که انما حون علی ذالک انه بعین الله، این مصیبت و این بچه و این قنده خونین و این کشته شدن سخت است، لیکن چیز که آسانش کردیم که خدا میبینه، در محضر اوست، چون در محضر اوست هر مصیبتی آسان است، تحمل هر مشکلی آسان است. ولی انت امی یا ابا عبدالله، تا اون امتحان عظیم دیگر ابراهیم حاضر شد که پسرش سر یگانش اسماعیل را قربانی کند، امر شده بود برای امتحانش و پیرمرد قریب 100 سال است معلوش حاضر شد و پسر را خوابانید و کارد به گلوش گذاشت و منتها کارد نبرید، چون امر تا همین انداز بیشتر نبود به حسب واقعش. السلام علیک یا وارث ابراهیم، ای حسین عزیزی که خودت حاضر بودی، خودت جوان 18 سالت را روانه میدان کردی. اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن منطقن به رسولت با کمال اطمینان. حتی دفعه اول که رفت 140 نفر را کشت و بعد علی اکبر برگشت پیش پدر گفت العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، فرمود فرزندم برگشت، من امیدوارم که شام نکنی اگر این که از دست جدت سیراب گردی. اگر جوانه سلام خدا بر این پدر، بر این پسر، بر این صبر، بر این تحمل، بر این فداکاری های در راه خدا، که این قسم صبرها و تحملها اونها رو رسوند به اون مقامی که قابل ادراک امثال ماها نیست. و غیر ذلک نسبت به سایر پیغمبرها، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، نسبت به حضرت کلیم سلام الله علیه، اون هم فقط یک کلمه شو عرض میکنم، موسی کلیم الله بود، یعنی با خدا سخن میگفت، گفت و شنود داشت. حسین عزیزم کلیم الله، حال مواقع اشرا زیاده، فقط یکش رو عرض میکنم که انس ابن مالک گفت که رفتم بیرون مکه قبرستان معلا قبور شریفه بنی هاشم، دیدم حسین عزیز تنها سر قبر خدیجه است اونجا و نماز میخواند و دعا. این چند تا شعر را شنیدم حسین میخواند: یا دلمعالی علیک معتمدی، طوبی لمن کنت انت مولاه، طوبی لمن کان خائفا وجلا، یشکو الی بالجلال بلواه. یک وقت بین زمین و آسمان شنیدم که جواب حسین رو دادن: لبیک لبیک عبدی و انت فی کنفی، صوتک تشتاقه ملائکتی. تو قتلگاه هم کلیم الله بود، اونجا هم دیگه اون لحظات آخر لا معبود لی سواک، لا رب لی غیرک، خدای من حسین غیر از تو کسی رو ندارد، پروردگار من لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نسألك اللهم و ندعوك بسمك العظيم العظام بحق الحسين يا الله يا أهلنا مؤمنين أمتنا مؤمنين واجعلنا من أهل اليقين واجعلنا من شيئة أمير المؤمنين. اللهم أجل في ظهور مولانا صاحب الجلال، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم خذل الكفار والمنافقين نشهد الظالمين بالظالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.